ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
آنگاه که نامه های اعمال گشوده گردند، آنگاه که آسمان برکنده گردند، هر نفسی داند که چه پیش آمده است.
میراث ماندگار. دین محبت، دین دانش و پیشرفت.
اتحاد امت اسلامی اوجب واجبات است. باید دور هم جمع بشیم.
روایتی از میراث والا پیامبر.
میراث ماندگار.
خانم ها، آقایون، سلام. شما شنونده میراث ماندگار هستید. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم همراه شما هستم تا مسائل اساسی رو با هم بررسی کنیم. دیپلماسی علمی واژه جدیدیه که برای ارتباطات دانشگاهی بین کشورها به کار برده میشه. در این اصطلاح علم میتونه به باز شدن گره‌های اقتصادی و سیاسی کشورها هم کمک کنه. در بسیاری از کشورها دانشگاه‌ها پیشرو این رابطه هستند. در ایران هم ما در این زمینه فعال هستیم.
تبادل استاد و دانشجو و برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و پژوهشی محور این مذاکرات است.
همکاری بین‌المللی بین دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های کشورهای مختلف جزء دستور کار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هست و میتونه به توسعه علم و فناوری کشور کمک زیادی بکنه. یکی از شیوه‌های خوب برای اینکه این همکاری‌ها شکل بگیره و حداقل رفت آمد رو به دنبال داشته باشه، تشکیل جلسات مشترک بین رؤسای کشورهای مختلف با دانشگاه‌های معتبر ایران هست. ما این رو با روسیه تجربه کردیم، نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. همین کار رو قراره در با فرانسه در ادامه صورت بگیره.
جلسات متعدد و معرفی توانمندی‌ها و خواسته‌ها برای دستیابی به حوزه‌های مشترک همکاری‌های علمی دانشگاه‌های دو کشور از اهداف همایش بود.
خوشبختانه با تعدادی از دانشگاه‌ها از قبل پروتکل همکاری وجود داشت. در مورد جزئیات در واقع پیشرفت کارها بحث و بررسی شد. با برخی از دانشگاه‌ها هم که قبلا تفاهم نامه وجود نداشت، تفاهم نامه امضا شد.
این نشست دو روزه با پیگیری دانشگاه تبریز به عنوان مسئول کارگروه ملی همکاری‌های علمی ایران و ترکیه و به میزبانی دانشگاه آیدین در استانبول برگزار شد.
ایرانın en zirvedeki 13 üniversite.
دانشگاه‌های ایران و ترکیه عالی‌ترین سطح همکاری‌های مورد علاقه رو بررسی کردند. خیلی خوشحال و مطمئن هستم این همکاری‌ها در استفاده از ظرفیت‌های علمی دو کشور تأثیرگذار خواهد بود.
سفر هیئت عالی رتبه آموزش عالی ایران به ترکیه در چارچوب مناسبات بین الملل در حیطه علم و فناوری صورت گرفته است. حوزه‌ای که به دیپلماسی علمی تعبیر می شود.
بدون شک جهان اسلام باید ظرفیت‌های خودش رو بشناسه و اونها رو در مسیر همگرایی بیشتر استفاده کنه. خوشبختانه ظرفیت‌ها کم هم نیستن. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس دهم شورای اسلامی، سال گذشته گفته بود:
در نهاد مرجعیت، در درون روحانیت، خود مرجع جدای از کارهای علمی که انجام می‌دهد، نوعی هدایت امت اسلامی رو در بر دارد و دغدغه دارند. در انقلاب مشروطه بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه حرکت ایجاد کردن مراجعی بودن که در عراق بودن اما برای ایران دل مشغولی داشتن. این نشان میده که مسئله جغرافیای محدود کشور نیست، اونها فکر بلندتر برای جهان اسلام دارن.
در این بین جهان اسلام هم تلاش داره از طریق دانشگاه ها و نهادهای علمی رابطه بین دولت ها رو بیشتر کنه. به عبارتی دانشگاه ها ابزارهایی برای افزایش وحدت میشن. اما این سنت در جهان اسلام جدیده و هنوز راه زیادی رو باید طی کنه. عسکر صفری، عضو مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام:
چون همکاری های علمی و در واقع گسترش سطح دانشگاه اولا به خدمت دانشگاه های کشورهای توسعه یافته برمیگرده و اینکه امر دانشگاه و توجه به لزوم همکاری های علمی بین کشورهای اسلامی از این جهت جدید است که در واقع شاید یکی از دلایل این باشه که خدمتش نسبت به دانشگاه های کشورهای توسعه یافته شاید کمتر باشه و به این خاطر دیرتر به این امر پرداخته شده. ثانیاً اینکه مقوله جدید هست، شاید نکته عامل دومش این باشه که اونها تونستن از طریق روندهای دیپلماتیک، یعنی پیوند دادن همکاری‌های علمی به امر دیپلماسی یا از طریق دیپلماسی عمومی یا اون چیزی که دیپلماسی علمی خوانده میشه، این مسئله رو در واقع خیلی جدیتر پیش ببرن و این شاید در جهان اسلام یه ذره دیرتر اقدام شده و هنوز هم در بین بسیار از کشورهای جهان اسلام لزوم توجه به دیپلماسی علمی و همکاری علمی بین دانشگاه ها اونطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و این شاید دوتا عاملی باشه که در واقع اون روند همکاری های علمی در جهان اسلام رو محدودتر کرده. و ثانیاً شاید سومین دلیلش هم این باشه که با توجه به این که اختلافات سیاسی در بین کشورهای جهان اسلام یه ذره بیشتر از سایر مناطق هست، اونطوری که باید شاید نتونستن، شاید این اختلافات سیاسی نذاشته که ما در واقع به خیلی از مسائل جزئی تری که میتونست حداقل به بهبود خیلی از مسائل سیاسی هم کمک کنه توجه داشته باشیم. به عنوان مثال ما اگه بین کشورهای اسلامی توجه داشته باشیم، نزدیک به 320 دانشگاه وجود داره که در واقع در بین رنگ‌های برتر دنیا، که شاید ایران و ترکیه از جمله کشورهایی هستن که تو این حوزه خیلی حرفا برای گفتن دارن، ولی این همکاری‌های علمی در واقع زیر سایه اختلافات سیاسی قرار گرفته و باعث شده که این دوتا کشور یا سایر کشورهای اسلامی، نمیدونم شاید ما مالزی، سنگوج، عربستان و کشورهایی که در حوزه جهان اسلام حرفی برای گفتن از لازم دانشگاه دارن، این اختلافات سیاسی باعث شده که در واقع ما خیلی به همکاری‌های علمی در جهان اسلام دسترسی نداشته باشیم و در واقع اونطوری که در سایر کشورها فراگیر هست اینجا وجود نداشته باشه.
اون چه که در درجه اول اولویت امروز برای دنیای اسلام قرار دارد وحدت است. ما مسلمان ها خیلی از هم دور شدیم. سیاست ها در این زمینه تلاش متاسفانه موفقی انجام دادند که مسلمان ها را دلهای گروه های مسلم را از یکدیگر جدا کنند. امروز به وحدت احتیاج داریم. اگر ملت‌های کشورهای اسلامی در همه این منطقه وسیع که یک کسر بسیار بزرگی از جمعیت دنیا رو تشکیل می‌دهند، اگر اینها نه در جزئیات، در جهت‌گیری‌های کلی با یکدیگر همراه باشند، دنیای اسلام به اوج ترقی و تعالی خواهد رسید. در مسائل کلی همینقدر که ما ولو در اظهاراتمون کنار یکدیگر قرار بگیریم، این عظمت میبخشد به دنیای اسلام، عظمت میبخشد به شخصیت امت اسلامی. هر جا نمونه هایی از این اجتماع را ما مشاهده کردیم، ولو تنها جسم ها در کنار هم قرار گرفتند، دیدیم در دنیا انعکاس اون مایه شرف و آبروی اسلام و مسلمین شد.
برای چندین سال تلاش و همکاری‌های مشترک بین شیعه و سنی و دیگر مذاهب از مسیر دولت‌های اسلامی در قالب سازمان کنفرانس اسلامی ایجاد بشه. این کنفرانس تجربه‌های خوبی پیش روی ملت‌ها قرار داد. دکتر کریم نجفی برزگر، دبیر کل دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
حدود 16 کشور با 20 شرکت کننده به اضافه حدود 12 دانشگاهی که به اصطلاح آموزش مجازی در داخل کشور دارن در این جلسه شرکت دارن. هدف اصلیش این هست که به دنبال مجمعی که سال گذشته برگزار شد و اساسنامه این مجمع تصویب شد و خوشبختانه برای 4 سال میزبانی دبیرخانه این مجمع به ایران واگذار شد، قرار هست که در حقیقت برنامه‌های اجرایی این شبکه برای 4 سال مصوب بشه، راه‌های ارتباطی که بین کشورها وجود خواهد داشت، تبادلی که قرار هست انجام بشه چه در زمینه استاد چه در زمینه دانشجو، تعریف پروژه‌های مشترک، رشته‌های مشترک. هدف از این هست که بیشتر این کشورها به هم نزدیک بشن تا بتونن ارتباط علمی بیشتری رو در آینده شکل بدن.
در 50 سال گذشته آرمان‌های زیادی در تئوری‌های سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شد و البته خیلی از اونها به نتیجه نرسید، اما تلاش‌ها برای وحدت جهان اسلام متوقف نشده. یکی از زمینه‌ها علم و فناوری جهان اسلامه. دکتر منصور غلامی، وزیر علوم ایران:
جایگاه تعدادی از کشورهای اسلامی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری جایگاه مهمی است. عموماً کشورهای پیشرو علمی در جهان اسلام بین 20 تا 25 کشور پیشتاز در این حوزه هستند. از کشورهای منطقه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، مالزی، در بعضی از زمینه‌ها عربستان سعودی و کشورهای دیگه هم به همین ترتیب پاکستان در بعضی از حوزه‌ها و سایر کشورها کارهای علمیشون در سطح جهانی شناخته شده است.
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی سال 1388 در مجلس 8 به تصویب رسید که کمک به ارتقاء سطح همکاری‌های تخصصی در بین کشورهای عضو از طریق گردآوری و انتشار اطلاعات در مورد مسائلی همچون مؤسسات پژوهشی، آموزشی و مشاوره‌ای و فعالیت‌های آنها و نیز گردآوری و ارائه اطلاعات در مورد فرصت‌های آموزشی در کشورهای عضو و تدوین ضوابطی برای استفاده کارآمد از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تخصصی شناخته شده آنها مد نظر داشت. دکتر منصور غلامی، وزیر علوم ایران:
نیروی انسانی تربیت یافته در این کشورها ظرفیت بسیار خوبی رو برای توسعه بر مبنای دانش و فناوری های روز فراهم کرده که حتما با هماهنگی، همکاری و هماندیشی هایی که در قالب همکاری های مشترک بین کشورهای اسلامی صورت میگیره میتواند به ظرفیت های بزرگ برای توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورها کمک کنه و طبعا این توسعه به منظور ایجاد رفاه، آسایش و ارتقاء سطح زندگی تک تک مردم مسلمان کشورهای اسلامی خواهد بود. تولیدات علمی ما سخاوتمندانه در مجامع علمی دنیا در اختیار همه قرار میگیره. توسعه علم و فناوری رو در جمهوری اسلامی ایران ما به عنوان یک نعمت الهی، دستاوردهای دانشمندانمون رو به عنوان یک نعمت الهی میشناسیم و تلاشمون هست و برنامه‌مون هست، آرزومون این هست که همه این ظرفیت هامون رو با کشورهای دوست، برادر، همسایه ها و یا کشورهای مسلمان دورتر از مرزهای خودمون به اشتراک بگذاریم.
در مجلس هشتم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نوشته شد. اونجا هم در ماده 5 ذکر شده سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل تهیه بشه. همچنین گسترش ارتباطات علمی از طریق راه اندازی دانشگاه‌های مشترک و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تاکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام انجام بشه. در 2 سال گذشته مفهومی به نام دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام طراحی شده. رئیس دانشگاه پیام نور ایران مدیر این طرح بزرگ و علمی است.
سازمان همکاری اسلامی برای این ارتباطات علمی و فناوری با دانشگاه‌های کشورهای اسلامی کمیته علم و فناوری رو تأسیس کردن که با عنوان کامستک اشتهار داره. سازمان همکاری اسلامی به ویژه کامستک 13 شبکه اینها در کشورهای مختلف تأسیس کردند که 3 شبکه در جمهوری اسلامی ایران هستش، که شبکه نانو، شبکه پارک‌های علم و فناوری و شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام.
دانشگاه‌های مجازی فرصتی هستند که بتونیم با کمترین هزینه بهترین نتیجه رو بگیریم. تنوع کشورهای جهان اسلام و فاصله اونها از همدیگه هزینه های مبادله علمی رو بالا میبره. اما این دانشگاه های مجازی یک فرصت بسیار خوب برای همکاری های وحدت آفرین بین کشورهای اسلامی است. دکتر اسکر سفری، عضو مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام:
اصلا ماهیت شکل‌گیری این دانشگاه ها خیلی ضروریه. اولش این که ضروریه و کارکردش خیلی به نظرم بهتر میتونه از دانشگاه مدل سنتی باشه، چون جهان به سمتی داره میره که در واقع ما با خیلی از مدل‌های سنتی آموزش، محیط فیزیکی، در واقع ارائه مطلب و اینها داریم در واقع خداحافظی میکنیم و در واقع شیوع این کرونا هم در واقع مزید بر علت شد که تا اهمیت روزافزون این گونه دانشگاه ها رو مطرح کنه، چون الان در واقع با توجه به سرعت افزایش ارتباطات اجتماعی مجازی اصلا باور بر این هست که در واقع مدل‌های سنتی جوابگو نیست. چرا؟ چون هم به لحاظ زمانی، هم به لحاظ ارائه مطلب، هم به لحاظ کیفیت آموزشی این فضای مجازی که وجود داره دسترسی رو ساده‌تر کرده. با توجه به افزایش وسایل ارتباط جمعی شما هر جا میتونید آموزش ببینید، نیازی به حضور دانشگاه نیست. دانشگاه‌ها هزینه بر هستن، یعنی چه به لحاظ ساختمان یا در واقع امکانات فیزیکی و چه به لحاظ خدمه و پرسنل، دانشگاه‌های مدل سنتی هزینه بر هستن، نیاز هزینه‌های بیش از اندازه دارن، در حالی که فضای مجازی اولا سرعت کیفیت آموزش رو بالا می‌بره، ثانیا در واقع هزینه‌ها رو کاهش میده و علاوه بر اون کیفیت آموزش بالا میبره و اینکه این همه‌گیری دانش رو افزایش میده. و از این طریق فکر میکنم شکل چنین نهادهای یا دانشگاه‌های مجازی به خصوص کشورهای جهان اسلام، البته با شرایطی که در واقع زمینش باشه، اگر دانشگاه پیام نور متولی این امر هست باید بسترهاش وجود داشته باشه، چون ما در واقع الان مشکلی که در واقع با نظام آموزشی آموزش پرورش با در واقع برنامه شاد یا در واقع همچین بسترهایی وجود داشته داره اینه که خیلی از ظرفیت‌هاش وجود نداره و اگر قرار است که در این مسیر ما قدم برداریم لازمش اینه که بسیاری از تجربیات کشورهای پیشرفته و در واقع دانشگاه مجازی که سایه حالا شاید تو منطقه اروپا، شاید تو منطقه به ویژه آسیا پاسیفیک شکل گرفته استفاده کنیم، به شرط داشتن در واقع فضای و بستر لازم. به نظرم خیلی به بهبود کیفیت آموزش کمک میکنه.
تجربه این فضا اندکه، اما ایران تونسته با استانداردهای بسیار خوبی این خدمات رو به دانشجویان جهان اسلام ارائه کنه و قطعاً در سالهای آینده نتایج مثبت اون بیشتر خواهد شد. مسئول طرح دانشگاه مجازی گفته:
مستظر هستید که سازمان همکاری اسلامی OIC Organization of Islamic Cooperation این در 50 سال گذشته مجمعی که تشکیل دادن با حضور کشورهای اسلامی که مجموعاً با جمهوری اسلامی ایران 57 کشور شاملش میشد، برای اینکه کشورهای اسلامی بتونن با همدیگه همکاری داشته باشن و در رشد زیرساخت‌های علمی و فناوری همدیگه سهیم باشن. این اساس تأسیس و تشکیل سازمان همکاری اسلامی بود که سابقا سازمان کنفرانس اسلامی نامیده میشد، منتها از سال 2011 میلادی به عنوان سازمان همکاری اسلامی بیشتر اشتهار پیدا کرد. کشورهایی که تحت پوشش سازمان همکاری اسلامی هستند 27 کشور در حوزه آسیا و اقیانوسیه، 27 کشور در حوزه آفریقا و عربی و 3 کشور در حوزه اروپا و آمریکا هستند. مجموعاً 57 کشور عضو اصلی در واقع OIC هستند.
مسلمانان در قرن 21 چه میگویند؟
زندگی پیروان محمد،
روایتی از میراث والا پیامبر،
یا رسول الله،
نیازهای اسلام در دنیای جدید.
انگلیسی ها برای چند قرن یک تاز قدرت و سیاست در دنیا بودند. اونها به هر کجا که رسیدن علاوه بر تحمیل قوانین اقتصادی خودشون یک کار دیگه هم کردند: ممنوع کردن زبان محلی و استفاده اجباری از زبان انگلیسی. در هندوستان و برخی دیگر از کشورها زبان فارسی شامل این قانون شد.
اما انگلیس ها آمدن مجبور کردن که باید فارسی حرف نزنن، برای فارسی حرف زدن و فارسی نوشتن مجازات معین کردن، انگلیسی رو رواج دادن در همه کشورهای دیگه.
این محدودیت البته یک علت خیلی مهم داشت و اون تغییر تاریخ اندیشه در ملت‌ها بود. شاید در حالت عادی کسی تصور نکنه که زبان بتونه اندیشه ها رو هم تغییر بده. دکتر ظریف در سفری که به شرق آسیا داشت در جمع مسلمانان و ایرانی های ساکن مالزی یک سخنرانی مهم داشت و به این موضوع اشاره کرد. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه ایران:
چرا انگلیس ها آموزش زبان فارسی رو ممنوع کردن؟ چرا در یک دوره ای آمدند و الفبای فارسی و عربی رو در برخی کشورهای اسلامی از جا کندند و با الفبای لاتین جایگزین کردند؟ این باعث شرمندگیه که یک مسلمان، یک شهروند جهان اسلام نتونه میراث خودش رو از رو بخونه. و این بیجا این وضعیت ایجاد نشده، بیجا این شرایط ایجاد نشده. خواستن ما رو از گذشته خودمون جدا بکنن تا بتوانند هر دروغی رو به عنوان گذشته ما به خورد ما بدن. افرادگرایی گذشته ما نیست، افرادگرایی دروغه. تعصب مذهبی، اختلاف شیعه و سنی گذشته ما نیست، جنگ شیعه و سنی گذشته ما نیست. این گذشته‌ایه که با بیگانه کردن ما از گذشتمون میخوان به خورد ما بدن. اینجاست که انس با گذشته، انس با فرهنگ، انس با مبانی فرهنگی ما برای ما نه فقط یک ارزش ادبیه، که خب ارزش ادبی بسیار بالاییه، بلکه یک ضرورت روزانه ماست، یک نیاز روزانه ماست برای زندگی روزه.
هر جا دانش و علم افول کند، افرادگرایی گسترش می‌یابد. باید به سرعت به سمت الگوهای موفق بریم. یکی از اونها گروه D8، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه اعضای گروه D8 هستند. اعضای گروه D8 کشورهای مسلمان در حال توسعه هستند. ایران در همین چارچوب مبادلات علمی هم داره. دکتر منصور غلامی، وزیر علوم ایران:
از نمونه همکاری هایی که ما در سالهای اخیر در این زمینه شروع کردیم، همکاری است که بین کشورهای در حال توسعه گروه D8، گروه کشورهای اسلامی همکاری اقتصادی 8 کشور در حال توسعه است که در ذیل همکاری ها دانشگاه مشترکی رو تحت عنوان دانشگاه D8 بنیانگذاری کردیم. میتواند در نوع خودش یک مدل همکاری خوب به حساب بیاد. از طرف دیگه بعضی از دانشگاه‌های ما در کشورهای همسایه، کشورهای دیگه، شعباتی رو ایجاد کردن و ما از ایجاد این واحدهای علمی آموزشی حمایت می‌کنیم که امیدواریم بتونیم از این طریق خدمات علمی پژوهشی رو در اختیار برادران و خواهران مسلمان خودمون در کشورهای همسایه بگذاریم.
جهان اسلام نیاز به تحول بزرگ داره. وحدت مسلمان‌ها از حوزه فرهنگی و اعتقادی باید به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی هم برسه و قطعاً دانشگاه میتونه سرعت این وحدت رو افزایش بده. امیدواریم دانشمندان جهان اسلام بانی وحدت حداکثری کشورها بشن. یک بار دیگه ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه میراث ماندگار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ